اولین لحظات روز جمعه 24 اردیبهشت سال 1400 رو به وقت ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از الهه روانشاد.
سلام شنوندگان گرامی. روز پنجشنبه بر اثر بمبگذاری جداگانه در نقاط مختلف افغانستان حداقل 11 غیر نظامی کشته و 13 نفر مجروح شدند. این بمبگذاری ها در حالی روی داد که به مناسبت عید فطر آتش‌بسی 3 روزه میان گروه طالبان و دولت افغانستان برقرار شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، هرچند تاکنون بین نیروهای دولتی و طالبان درگیری روی نداده، اما مین‌ها و مواد منفجره‌ای که در جاده‌ها کار گذاشته شدند از غیر نظامیان قربانی می‌گیرند. از ماه گذشته که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد خروج نهایی نیروهای نظامی این کشور از تاریخ پیش بینی شده در آغاز ماه مه به روز 11 سپتامبر موکول خواهد شد، گروه طالبان حملاتش به نیروهای دولتی و اهداف غیر نظامی را تشدید کرده است. همزمان با ادامه حملات نظامی اسرائیل و حماس به یکدیگر، وزارت دفاع اسرائیل با فراخواندن 9000 نیروی ذخیره این کشور اقدام به تجمع و تجهیز نیروهایش در مرز غزه کرد. موشک پرانی نیروهای حماس و جهاد اسلامی به شهرهای مختلف اسرائیل عصر پنجشنبه ادامه یافت و باعث اختلال در پروازهای دو فرودگاه اصلی اسرائیل شد. بعد از ظهر پنجشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از افزایش حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه خبر داد.
ואנחנו ממשיכים לעקוד בחמאס תוך כדי הגנה על אזרחינו. זה דורש
بنیامین نتانیاهو گفت اسرائیل به حملاتش علیه حماس همزمان با دفاع شهروندانش ادامه خواهد داد. او ابراز اطمینان کرد که دولت در اهدافش برای بازگشت آرامش به اسرائیل خواهد رسید. تا عصر پنجشنبه دست کم 87 فلسطینی از جمله 18 کودک و 7 اسرائیلی در نتیجه حملات اخیر کشته شدند. سومین روز از ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران با حضور افرادی چون علی مطهری و محمود صادقی نمایندگان پیشین مجلس، محسن مهر علیزاده رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی و رامین مهمان پرست سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه پایان یافت. در روزهای گذشته نیز از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین، حسین دهقان وزیر دفاع پیشین و سعید محمود از فرماندهان سپاه پاسداران ثبت نام کرده بودند. سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت که تا پایان روز سوم 211 تن برای نامزدی در انتخابات ثبت نام کردند. ثبت نام نامزدها تا روز شنبه ادامه پیدا خواهد کرد. پس از ثبت نام شورای نگهبان بر مبنای نظارت استصوابی صلاحیت نامزدها را بررسی خواهد کرد. این روند همواره مورد انتقاد ناظران مستقل و از مصداق‌های فقدان یک انتخابات عادلانه و آزاد در ایران برشمرده شده است. بنابر اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در 24 ساعت گذشته 297 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. میزان مرگ و میر ناشی از شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران اکنون روندی نزولی را آغاز کرده است. با این حال در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 14000 نفر دیگر نیز به کرونا تایید شده است. آمار مبتلایان به ویروس کرونا که به صورت روزانه از سوی وزارت بهداشت اعلام می شود همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی است. شیوع ویروس کرونا و انواع جهش یافته آن در ایران در حالی با شدت ادامه دارد که کارزار واکسینه کردن جمعیت به کندی پیش می رود و تاکنون تنها بیش از 300000 نفر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران تحریم احتمالی انتخابات ریاست جمهوری از سوی برخی نامزدها در صورت رد صلاحیت آنها را مخالفت با نظام و قانون اساسی جمهوری اسلامی دانست. احمد خاتمی این حسارات را بدون نام بردن از کسی روز پنجشنبه در خطبه های نماز عید فطر بیان کرد. اظهارات او میتواند پاسخی به سخنان محمود احمدی نژاد باشد که روز چهارشنبه پس از ثبت نام به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفته بود اگر رد صلاحیت شود در انتخابات شرکت نمی کند. شورای نگهبان صلاحیت محمود احمدی نژاد را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سال 96 رد کرده بود.
سپاسگزارم الهی روانشد بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. زد و خوردهای مرگبار میان شهروندان یهودی و عرب اسرائیل
باعث میشه که اصلا زندگی این دو گروه برای مدت‌ها مختل بشه.
رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال به اتهام پولشویی بازداشت شد.
آقای خلیل‌زاده نه تنها مدیریت ورزشی نداشتن که حتی مدیریت اقتصادی سالم و پاکی هم در کارنامه‌شون نیست.
و از آخرین اخبار و حواشی بحران کرونا در ایران هم با خبر خواهید شد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. همزمان با ادامه درگیری‌های نظامی میان اسرائیل و سازمان‌های مسلح فلسطینی در غزه، شهروندان یهودی و عرب اسرائیل به زد و خوردهای مرگبار با یکدیگر پرداختند. بیشتر بشنویم از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
از یک سو هم حملات راکتی در ساعات اخیر به طرف شهرهای متعدد اسرائیلی ادامه پیدا کرده. در همین لحظات حملات راکتی بیشتری متوجه شهرهای جنوبی اسرائیل از جمله بئرشبع شده. ارتش اسرائیل هم کماکان بمباران‌های هوایی در نقاط مختلف غزه را ادامه داده. در مورد شهر اورشلیم حدود 200,000 نمازگزار فلسطینی امروز در میان آرامش نسبی اما شکننده در مساجد عمر و الاقصی حرم شریف نماز رو با آرامش برگزار کردند. محله شیخ جراح که کانون اصلی درگیری این بحران بود امروز تا حدی آرام بود، اما از جانب دیگر در میان شهرهای اسرائیلی اونهایی که عربا و یهودیا در کنار هم زندگی میکنن باز هم تنش و بحران بسیار شدید هست و قرار هست که از جمله شهر لود و احتمالاً برخی از شهرهای دیگه تحت مقررات منع آمد و شد قرار بگیرن که این همه یهودیا و عربایی که به جان هم افتادن و درگیری های به شدت فاجعه باری در خیابانها، کوی برزنها، قطارهای شهری دیده میشه شاید اینها رو بخوان یه مقدار جمع بکنن، اما فعلا نفرت طرفین از هم دیگه عمیق است. چند روز پیش وقتی که تازه این ماجرای محله شیخ جراح در شهر بیت المقدس شروع شده بود، یک مرد عرب در شهر لود کشته شد. بعد از چند روز معلوم شد که یک مرد اسرائیلی با اسلحه شخصی خودش اون رو کشته و وقتی اون ضارب رو دستگیر کردن، وزیر امنیت داخلی اسرائیل که از حزب لیکود آقای امیرخانا اومد گفت اگه دست من بود این ضارب رو آزاد میکردم، دلیلی برای دستگیری اون وجود نداره. اما حقیقت امر این هست که خود دولت اسرائیل و نهادهای اطلاعاتی و امنیتیشون میگن که دچار یک اشتباه شدید ارزیابی ها شدن، نمیتونستن حد بزنن که اعراب فلسطینی در درون اسرائیل برای همبستگی با آنچه که در حرم شریف گذشته و آنچه که در شیخ جراح گذشته بخوان اتفاقا با فلسطینیان حماس در غزه ابراز همبستگی بکنن. در هر حال دوران آرامشی که در روابط این دوتا قوم در این سرزمین وجود داره، در واقع این دوران آرامش همیشه گذرا هست و این نفرت و مسائل متعددی که حل نشده میان طرفین همیشه باز هم به کانون درگیری های بعدی مبدل میشه. یه روزگاری بود که اینا فقط با یه نوع حلبی و یه نوع همین کود شیمیایی، هر کسی از تو خونه خودش احتمالاً میتونست که تو غزه یه نوع راکت‌های کوچولویی درست بکنن. اون وقت یهودی نشینای داخل غزه بودن و به طرف اونا پرتاب میکردن. حالا اینها به طرف راکت های 40 کیلومتری، 60 کیلومتری، 80 کیلومتری و 120 کیلومتری توسعه پیدا کرد. الان در بحران کنونی نه تنها یکی دوتا بلکه چندین راکت از جنوبی ترین نقطه غزه به حیفا شلیک شده که بیش از حدود 160 تا 180 کیلومتر است. بر راکتی برای نخستین بار راکت 250 کیلومتری پرتاب شده و علاوه بر اون خود نهادهای اطلاعاتی اسرائیل هم گفتن که به شدت مبهوت و غافلگیر شدن از اینکه حماس میتونه پهپادهای انفجاری داشته باشه و پهپادهای انفجاری رو امروز در دو نقطه شهرهای اسرائیلی حتی اینها به کار بردن که البته چندان اثری نداشت ولی مسلماً وحشت زیادی ایجاد کرد.
توضیحات فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو میشنوید. در ارتباط با همین گزارش گفتگو داشتم با علی صدرزاده تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان و ابتدا درباره جنگ‌های خیابانی در اسرائیل پرسیدم.
تمام مقامات اسرائیلی نگران شدن وقتی صحبت از جنگ داخلی میکنن، باعث میشه که دیگه همین حداقل آرامشی که تا به حال بین شهروندان اسرائیلی عرب تبار و یهودی ها بود از بین بره و همونطور که میدونید 20% از جمعیت اسرائیل عرب هستند و با اینکه حقوقشون 100% مساویه با حقوق یهودی ها نیست ولی به هر حال در بعضی از شهرها همزیستی مسالمت آمیزی بود بین اینها و همدیگر تحمل میکردن و دو تا حزب عرب وجود داشت که حتی در انتخابات اخیر قرار بود که در یکی از این ائتلافات چه به نفع نتانیاهو چه به ضرر نتانیاهو شرکت کنند. همه این داستان ها به هم خورده و اینکه نیروی ارتش وارد شهر شده که مبادا برخوردها بالاتر بگیره، این خودش نشانه از این داره که مقامات اسرائیل خیلی احساس خطر میکنن، چون تا به حال در اسرائیل یک جانبه بود به این ترتیب که بعضی مواقع تندگرایان فلسطینی با چاقو یا با وسایل دیگر به یهودی ها حمله میکردن، ولی الان دو طرفه شده، دست راستی های اسرائیل و اعراب طرفدار جنبش فلسطین یا طرفدار حماس، اونها هم وارد ماجرا شدن و همین الان اصطلاح جنگ داخلی مرسوم شده. در حقیقت جنگ داخلی به اون صورت نیست، چون به هر حال عربا مسلح نیستن که وارد جنگ داخلی به صورت مسلح بشن، ولی این باعث میشه که اصلا زندگی این دو گروه برای مدت‌ها مختل بشه.
الان مقام های اسرائیل و فلسطینیان چطور میتونن وضعیت فعلی رو کنترل کنن؟
متاسفانه دورنمایی برای چند روز آینده نیست، چون میانجیگری قطر، میانجیگری مصر و میانجیگری آمریکا به شکست انجام میده تا به الان. ظاهرا ارتش اسرائیل و خصوص آقای نتانیاهو تصمیم دارن یکی دو روز دیگه لااقل به این حملاتشون به غزه ادامه بدن و آقای بنی گانس وزیر دفاع گفته که ما باید به نحوی به غزه حمله بکنیم که برای مدتی آرامش خاطر داشته باشیم. یعنی ما باید تمام راکت های یا قسمت اعظم راکت های موشک های حماس رو از بین ببریم که دیگر چندین سال ما آرامش داشته باشیم. و اگر تصور بکنید که بر اساس آمار و تخمین ها و بر اساس اظهارات خود حماس 10 تا 15 هزار موشک داره در مناطق مختلف، میتونید تصور بکنید که دامنه این جنگ به کجا خواهد انجام. اینه که من فکر میکنم در یکی دو روز آینده مشاهده ادامه درگیری ها باشیم و به خصوص این که حتی صحبت از این میشه که اگر کار به جای باریک بشه نیروهای زمینی اسرائیل وارد غزه بشه.
بنیامین نتانیاهو گفته بوده که فرماندهان حماس پیشنهاد آتش بس متقابل رو چهارشنبه شب دادن ولی آقای نتانیاهو رد کرده. به نظر شما چرا؟
برای این که میخواد اونطور که خودش گفت میخواد یه درس اساسی به حماس بده و اونها رو پشیمان بکنه که یک بار دیگه دست به چنین موشکبارانی بزنن، چون در حقیقت این موشکبارانی که حماس دست در حقیقت اون گنبد آهنی رو که همه دنیا ازش تعریف میکرد که اسرائیل داره، اون گنبد آهنی رو نشون داد که 100% کارساز نیست. یکی اینه. دومی که از نظر سیاسی آقای نتانیاهو تصور میکنه که اگر به این مبارزش علیه حماس ادامه بده احتمال داره که بخشی از راستگراهای اسرائیل بیشتر بهش تمایل پیدا کنن و همونطور که میدونید ما الان در اسرائیل دولت نداریم و آقای نتانیاهو به زحمت یا اصلا نتونسته دولت تشکیل بده. اگر این ادامه پیدا بکنه اصرار داره که بخشی از احزاب کوچک دست راستی اسرائیل به طرفش بیان و یک اکثریتی داشته باشه که دولت رو تشکیل بده و این امیدش هم چندان بیرون از واقعیت نیست. امکان داره که این گروه ها به آقای نتانیاهو بپیوندن و برنامه آقای لاپید برای تشکیل دولت رو به شکست منجر کنن.
نقطه نظرات علی صدرزاده تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان رو میشنوید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سخنگوی سازمان غذا و دارو در ایران خبر مفقود شدن 200,000 دوز واکسن کرونا را رد کرده و گفته که هیچ واکسن گم نشده. فرهنگ قویمی از رادیو فردا که این اخبار رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. آقای قویمی، ماجرای این واکسن ها چه هست؟
با درود به شما خانم نوشین و شنوندگان گرامی، در واقع ماجرا از روز چهارشنبه و در پی توییتی از سوی محسن دهنوی نماینده تهران در مجلس آغاز شد و در این توییت آقای دهنوی از گم شدن 200,000 دوز واکسن کرونا بر اساس آمار رسانه‌ای در واقع وزارت بهداشت خبر داد. بعد از ظهر چهارشنبه کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا موضوع گم شدن 100,000 یا 200,000 دوز واکسن به گفته او تکذیب شد از سوی او. و امروز هم آقای جهانپور در یک توییت نوشت هیچ واکسنی گم نشده و نخواهد شد. اما محسن دهنوی نماینده مجلس در توییتش نوشته که نامه‌ای درباره اعلام کد ملی کسانی که واکسینه شدند و تعداد دقیق واکسن‌ها به وزیر بهداشت نوشته که این نامه تا کنون بی جواب مونده. کیانوش جهانپور در توییتش نوشته که حدود 3,200,000 دوز واکسن کرونا به ایران وارد شده که به گفته او به وزارت بهداشت تحویل داده شده. به هر حال بر اساس اعلام وزارت بهداشت امروز بیش از 1,680,000 دوز اول واکسن کرونا تزریق شده و بیش از 330,000 نفر هم هر دو دوز رو دریافت کردند. اما موضوعی که از سوی وزارت بهداشت با آقای جهانپور روشن شده اینه که واکسن هایی که در بازار آزاد به قیمت های مثلا 10,000,000 تومانی فروخته میشه از چه راهی به بازار سیاه رسیده و اگه این واکسن ها تقلبی هن چرا در این زمینه از سوی قوه قضاییه و سایر نهادها اقدامی انجام نمیشه. خانم نوشین.
آقای قویمی، درباره ویروس جهش یافته گونه آفریقایی و هندی هم چند هفته گذشته یک گزارشی پراکنده منتشر شد و بعد دیگه هیچ خبری نشد. آیا جزئیات بیشتری در این زمینه هست؟
در صورت آخرین خبری که امروز یعنی روز پنجشنبه در این زمینه داشتیم از سوی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بود. خانم فاطمه نوروزیان گفته که 44 مورد ابتلا به ویروس گونه جهش یافته آفریقایی در چند شهر استان هرمزگان از جمله در شهرهای بندرعباس، بندرلنگه و پارسیان شناسایی شده. او در این حال نسبت به شیوع گسترده این ویروس آفریقایی در سایر شهرها هم هشدار داده. البته او گفته که یک نفر به علت عوارض ناشی از گونه جهش یافته هندی و یک نفر هم به علت عوارض ناشی از گونه جهش یافته آفریقایی در استان هرمزگان جان باختند. هفته گذشته هم سعید نمکی وزیر بهداشت ایران از حدود 40 مورد شناسایی افراد به ویروس جهش یافته آفریقایی و 13 مورد ابتلا به ویروس جهش یافته هندی خبر داده بودند. در همون روز برخی مقام‌های بهداشتی از شیوع ویروس کرونا جهش یافته هندی در استان‌های بوشهر، قم، یزد و آذربایجان غربی خبر داده بودند. اینو هم اضافه کنم که برای تشخیص نوع ویروس جهش یافته باید نمونه‌ها با آزمایشگاهی در تهران فرستاده بشه و گاهی اوقات نتایج این شناسایی‌ها در واقع قربانی سیاسی کاری میشه و یا با حرف‌های متناقض مقامات وزارت بهداشت در این مورد روبرو میشیم. خلاصه اینکه الان یک هفته است که در این مورد اصلا هیچ گونه خبری منتشر نشده. خانم نوشین.
آقای قویمی، اگر ممکنه کوتاه در یک دقیقه بگید که رئیس انستیتو پاستور ایران که گفته 1,000,000 واکسن ایرانی قراره تا آخر خرداد تولید بشه چه صحبت های دیگه کرده؟
مرشبت که دکتر علیرضا بیگلری رئیس انستیتو پاستور گفته که با همکاری کشور کوبا تا آخر خرداد ما 1,000,000 دوز از این واکسن ایران کوبا آماده میشه و اضافه کرده که در صورت اخذ مجوز میشه تا پایان شهریور 3 میلیون دوز دیگه تولید بشه. البته این بستگی به دریافت مجوز داره و هنوز مشخص نکرده که مجوز تزریق و استفاده از این واکسن ایران کوبا از سوی چه نهادی باید صادر بشه، آیا یک نهاد ایرانی یا کوبایی یا یک نهاد جهانی مثل سازمان بهداشت جهانی. به هر حال تا پایان خرداد دست کم 5 هفته فرصت هست تا به این سوالات پاسخ داده بشه. خانم نوشین،
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی بود و آخرین اخبار و حواشی مربوط به بحران کرونا در ایران.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اسماعیل خلیلزاده رئیس هیئت مدیره باشگاه فوتبال استقلال به اتهام پولشویی و اخلال در تولید کارخانه ابریشم گیلان بازداشت شد. بیشتر گفتگویی داشتم با پیام یونسی پور، تحلیلگر ورزشی، و ابتدا درباره کارنامه اسماعیل خلیلزاده پرسیدم.
آقای خلیلزاده پیش از اینکه خودشون خیلی معروف بشن در گیلان، پسرشون معروف بودن، آقای میلاد خلیلزاده، که در فضای اینستاگرام سالهای سال معروف بودن به میلاد لاکچری. حتی یک زمانی، البته نه در حال حاضر، ولی زمانی بودش که اگر شما وارد سایت هتل کادوس میشدید، حتی برخی از رسانه‌ها این موضوع رو بهش اشاره کردن که یه بخشی داشت به نام میلاد لاکچری. چرا؟ چون پدر ایشون سالهای سال مالک، و البته هنوز هم هستن، مالک هتل کادوس، بزرگترین هتل گیلان بودن. آقای اسماعیل خلیلزاده سالها در کار واردات خودروهای لوکس بودن، از دوستان بسیار نزدیک آقای مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان کنونی و استاندار سابق گیلان در زمان دولت آقای خاتمی بودن. مراوده های آقای سلطانی فر و آقای اسماعیل خلیلزاده از همون زمان شروع میشه که حتی در پرونده‌ای هم که الان در دست قوه قضاییه و همزمان به صورت موازی در دست اطلاعات سپاه پاسداران هست، اینه که کارخانه ابریشم گیلان در سال 1382 در زمان استانداری آقای سلطانی فر به صورت رایگان و با مبالغ نامشخص که البته گفته شده رایگان هست، با آقای خلیلزاده هبه شد.
به جز ارتباط نزدیک بین مسعود سلطانی فر و اسماعیل خلیلزاده، آیا آقای خلیلزاده هیچ نوع صلاحیت ورزشی دیگه‌ای داشت که به عضویت هیئت مدیره باشگاه استقلال در بیاد یا خیر؟
حتی برای پاسخ دادن به این سوال نیاز به کارشناسی خیلی ویژه‌ای وجود نداره. یعنی شما سوابق آقای خلیلزاده رو که نگاه بکنین، هیچ گونه سابقه مدیریت ورزشی الزاماً، بنده شخصا معتقدم الزاماً نباید کسی که مدیر یک بنگاه ورزشی میشه، فدراسیون ورزشی یا باشگاه ورزشی، نباید فوتبالیست، تکواندوکار یا کشتیگیر باشه. آقای صفایی فرهانی یکی از بهترین مدیران بعد از انقلاب ورزشی ایران بودن. آقای هاشمی طبا تحصیلات بسیار زیادی داشتن پیش از انقلاب. آقای آتابا یک تحول بسیار بزرگ در ورزش ایران به وجود آوردن که همین الان ما ازش ارتضاق میکنیم. اما در حقیقت آقای خلیلزاده نه تنها ورزشی نبودن که مدیریت ورزشی نداشتن، که حتی مدیریت اقتصادی سالم و پاکی هم در کارنامه‌شون نیست. و براتون اون چیزی که پیش از این گفتم، اتهامات مالی و فساد مالی زیادی متوجهشونه. البته این مورد رو در نظر داشته باشین که آقای اسماعیل خلیلزاده تنها مدیری نیست که آقای مسعود سلطانی فر در پست‌های مختلف ورزشی قرارشون داده و در موردشون ابهامات وجود داشته از نظر قضایی. تا کنون طی سالهای گذشته، طی 4 سال اخیر، بیش از 16 مدیر، لاغر 16 مدیر اسامشون منتشر شده که از سوی آقای سلطانی فر در فدراسیون‌ها یا باشگاه‌ها یا هیئت‌ها منصوب شدن و همشون یا پیش از این پیگرد قضایی مالی داشتن یا پس از انتصابشون توسط آقای سلطانی فر پرونده قضایی براشون باز شده. یه نمونه خیلی آشکارش رو شما می‌تونید در هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس ببینید. قراردادی که با شرکت کارگزار پرسپولیس بسته شده که ردپای هم آقای سلطانی فر هم پسرشون وجود داره، و همینطور مثلا انتصاب رئیس هیئت مدیره وقت باشگاه پرسپولیس که در موردشون حرف و حدیث‌های زیادی وجود داره.
از نظر شما بازداشت آقای خلیلزاده در چارچوب رقابت‌های سیاسی درون جناحی در جمهوری اسلامی تعریف نمیشه؟
آقای خلیلزاده اصلا در قوانین نیستش که اطلاعات سپاه یا مثلا وزارت اطلاعات یا قوه قضاییه بخواد برای یک جنگ درون سازمانی، اون چیزی که حالا میگن در آستانه انتخابات، پای ایشون رو وسط بکشه. به هر حال میدونیم پرونده‌های مالی زیادی میشه روش دست گذاشت که بخوام همون داستان‌های جناحی رو معطوف بهش باشه، اما داستان آقای خلیل‌زاده در حقیقت برمیگرده به سال 1982. یک فایل صوتی منتشر شده که از سوی نماینده وقت فومن در مجلس شورای اسلامی بوده که ایشون گفته ما فایل‌های صوتی داریم که آقای خلیل‌زاده کارگران کارخانه ابریشم رو تهدید کرده بودش، حتی به ضرب و شتم یا مرگ که اگر اعتراضی داشته باشن نسبت به تعطیل شدن یا معوقه حقوقشون باشون برخورد خواهد شد. این ماجرا بسیار سر دراز داره. در سفر اخیری که آقای رئیسی به استان گیلان داشتن مجددا کارگران تعصب میکنن، باشون صحبت میکنن و بالاخره بعد از سالها به این پرونده ورود شدن.
سرنوشت کرسی خالی ریاست هیئت مدیره باشگاه استقلال چه خواهد شد؟
چند روایت وجود داره. خود آقای خلیل‌زاده پیش از این هم دستگیر شد، با قرار وثیقه آزاد شد، برگشت به جلسات هیئت مدیره استقلال. ممکنه مجددا همین اتفاق بیفته، ایشون با قرار وثیقه آزاد بشن و بیان در جلسات هیئت مدیره استقلال شرکت بکنن تا زمانی که آقای سلطانی فر بالاخره سایه‌شون از روی سر ورزش ایران بردارن. اما به هر حال آنچه که مسلمه اینه که باشگاه استقلال پرسپولیس تجربه مدیریت بدون مدیر عامل، زندگی کردن بدون هیئت رئیسه، زندگی کردن و حضور در لیگ یا لیگ قهرمانان بدون رئیس هیئت مدیره رو داشتن. پس به خاطر همین خیلی به نظر نمیاد عجیب باشه که اگر استقلال مجدداً برای چندمین بار در 4 سال اخیر مانند پرسپولیس، مانند خودش، بدون سرپرست، بدون رئیس یا بدون مدیر عامل وارد مسابقات مختلف بشه.
توضیحات پیام یونسیپور تحلیلگر ورزشی رو میشنوید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در سومین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 در روز پنجشنبه همچنان مناقشه دولت با شورای نگهبان بر سر ثبت نام و تایید صلاحیت نامزدها ادامه داشت. در این رابطه بیشتر بشنویم از محمد زرخامی.
پرهیز از حذف نامزدها و تبعیض، درخواست تازه دولت حسن روحانی از شورای نگهبان و دیگر نهادهای حکومتی، درخواستی که در میانه جدال حقوقی دولت و شورای نگهبان بر سر ثبت نام نامزدها و تایید صلاحیت آنها مطرح می شود، آن هم با تاکید بر مشارکت حداکثری مورد نظر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، مشارکتی که حتی نظرسنجی های صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم آن را حداقلی می داند.
32.8% مردم گفتن که در انتخابات حتما شرکت میکنن. از این طرف ما 51% کسایی هستن که حتما شرکت نمیکنن. یک اختلاف 20% داریم که به هر حال الان نسبت به سال 96 تمایل به مشارکت کمتر هست.
شورای نگهبان با صدور آیین‌نامه‌ای تنها چند روز پیش از آغاز ثبت نام نامزدها وضعیت تازه‌ای را مقابل نامزدهای انتخابات 1400 قرار داد. شرط سنی 40 تا 75 سال که در این مورد نامزدی مثل محمد قرضی 80 ساله را از ثبت نام منصرف کرد. در کنار شرایط سنی باید داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن را در کنار تصدی حداقل 4 سال فعالیت در سمت‌های مدیریتی کشور از یاد نبرد. اما موضوع جایی رنگ و بوی سیاسی تر می‌گیرد که بر نداشتن سوابق سوء امنیتی از جمله در رابطه با اعتراض‌های سال 1388 تأکید می‌کند. موضوعی که میتواند به طور مشخص نامزدی مصطفی تاجزاده در اردوگاه اصلاح طلبان را تحت الشعاع قرار دهد. به ظاهر مشخص نشدن سرنوشت قانون اصلاح انتخابات در مجلس شورای اسلامی و معطلی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان را به اقدامی پیش دستانه واداشته است. اقدامی که روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران جوان آن را ممهور به این گفته آیت الله خامنه ای میداند. رهبر جمهوری اسلامی گفته بود کسانی که بنده یا جمهوری اسلامی را قبول ندارند برای کشورشان مشارکت کنند یعنی چه؟ صحبت‌های احمد خاتمی عضو شورای نگهبان در گفتگو با برنامه جشن سپاس هم تأییدی است بر نقش آیت الله خامنه ای در صدور این آیین‌نامه ابلاغی.
مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغیشون فرمودند انتخابات نظم پیدا کنه.
با این وجود دولت حسن روحانی در بیانیه خود نسبت به آنچه تاراندن شهروندان از انتخابات نامیده هشدار داده است. هشداری که نمودش در تأکید دولت بر پایبندی به قوانین موجود بروز پیدا می‌کند. جمال عرف، معاون سیاسی وزارت کشور، در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی:
قانونی که من امروز باید اجرا کنم قانونی است که ماده 55 شرایط گذاشته، 35 گفته شرایط رو طرف داشته باشه و 59 هم ظرف به من داده که مدارک رو بگیرم و دست شورای نگهبان بگذارم.
اگرچه شورای نگهبان میگوید مدارک ثبت نام کنندگانی را که بر اساس ابلاغیه اخیر نباشد از وزارت کشور تحویل نخواهد گرفت. با این شرایط تاکنون برخی از چهره هایی که در روزهای گذشته می توانستند طرف صحبت آیین‌نامه ابلاغی شورای نگهبان باشند از سوی وزارت کشور ثبت نام شدند. از سعید محمد، فرمانده پیشین قرارگاه خاتم الانبیا، یا علی مطهری، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، تا محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین و حضور جنجالیش در ساختمان بتونی وزارت کشور. آقای احمدی نژاد که همراهانش در کابینه دولت‌های نهم و دهم حضور پررنگی در میان ثبت نام کنندگان داشتند، شورای نگهبان را از انتقاد خود بی بهره نگذاشت.
به نام نظارت استثنایی، آن هم بعد از 42 سال از انقلاب، برای مردم تصمیم می‌گیرند و هر روز تفصیل جدیدی از این نوع نظارت ارائه می‌دهند و حتی قانون‌گذاری هم می‌کنند.
انتخابات 1400 و اندک فضای باز سیاسی حاصل از آن، بار دیگر برای شهروندانی که خارج از چارچوب‌های مورد نظر شورای نگهبان هستند و از دایره برگزیدگان حکومت هم دور هستند، فرصتی فراهم کرده تا خود را در قاب دوربین‌ها ببینند و برخی هم حرف‌های دلشان را بزنند. نامزدهایی با شکل و ظاهری متفاوت و حتی گاهی شعارهای عجیب و غریب.
یه کسی مثل من که از روستا، دهات یا بیرون شهر میاد، بعد میگید چه ایده‌ای داشتی اومدی، چه هدفی داشتی اومدی. خب حالا من اگر میخوای شعارمو بگم این قبلی‌ها که اومدن نونا رو بردن از سر سفره مردم، من شده نفر یه دونه نون سنگک، بربری، تافتون، لواش براشون بیارم.
همچنان از چهره‌های سیاسی زن سرشناس خبری نیست، اما سومین زنی که ثبت نام کرد، ثریا ملکزاده، خود را کارشناس سابق وزارت بهداشت معرفی کرد.
من میدونم که زنان رو جزء رجول سیاسی حساب نمی‌کنند، ولی من به همیشه در صحنه هستم.
احمد خاتمی، عضو شورای نگهبان، در گفتگویش با صدای جمهوری اسلامی این نوع حضور را هم به چالش کشید.
ما می‌خوایم انتخابات جوک نشه عزیز من.
سیاست‌های تازه شورای نگهبان رقابت‌های انتخاباتی 1400 را در حاله‌ای از ابهام فرو برده است. اصولگرایان تا این لحظه از چهره‌های برجسته خود رونمایی نکردند، فقط به انتشار اخباری درباره آمدن این نامزد و یا احتمال کنارگیری دیگری به نفع نامزدی خاص اکتفا کردند. اصلاح طلبان هم در برابر نگرانی از ریزش نامزدهای خود تصمیم قطعی را به بعد از تایید صلاحیت‌ها واگذاشتند. با این حال برخی ناظران انتخابات میپرسند شهروندان در کجای این معادلات قرار دارند.
گزارش محمد زرقامی رو میشنوید. با هم بشنویم چند از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
کشوری که بخواد مذهب در سیاست ما دخالت بکنه به درد ملت ایران نمیخوره. نمونه چون 42 سال دیدیم دین وارد سیاست شد، دیدیم که چه روزگاری مملکت ما رسوندن. ما باید کشورمون سکولار باشه مثل کشورهایی که پیشرفته هستن. دین تحمیلی به درد مثل خانواده ها ما نمیخوره. دین در واقع باید تو مساجد روزهاشون رو بخونن، به درد سیاست نمیخورن. سیاست یعنی دروغ. الان اینا دروغ رو به اصطلاح تعبیر مردم میدن. این عجب قول به دین از بین رفت متأسفانه.
انتخاباتی که در ایران انجام میشه، انتخابات که راه دموکراسی رو رفته باشه، راه آزاد رو رفته باشه، نداره. همون جوری که اون چند سال پیش طرفدار رای دادن بودم، الان مخالف هستم. باورم نمیشه که اون جوری موافق بودم. هیچ فایده ای نداره. به دیکتاتور رای دادن چه فایده ای داره؟
سیستم اداری مملکت در ایران اصلا جمهوری نیست و اسم جمهوری رو الکی به یدک میکشه. من تا حالا در این انتخابات مسخره شرکت نکردم. مردم ایران نسبت به ایالات متحده آمریکا نظر بسیار مثبتی دارند و بسیار پیوند عمیق فرهنگی باهاش دارند. من انتظار دارم که ترتیبی داده بشه که مردم آگاه بشن و در این انتخابات علکی و مسخره شرکت نکنند و پیامد آن انشالله کمکی به مردم ایران بشه تا از شر این جمهوری علکی راحت بشن و البته این کار باعث میشه که دنیا هم نفس راحت تری بکشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
۴۴ سناتور جمهوری‌خواه کنگره آمریکا روز چهارشنبه در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از او خواستند به دلیل حمایت حکومت ایران از گروه‌های فلسطینی همانند حماس مذاکرات درباره احیای برجام را متوقف کند. در این رابطه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
44 سناتور جمهوری‌خواه کنگره آمریکا در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری این کشور از وی خواستند به دلیل حملات راکتی شبه نظامیان مورد حمایت حکومت ایران به اسرائیل، گفتگوهای هسته‌ای با این کشور را در وین پایان دهد. در نامه این سناتورهای جمهوری‌خواه آمده که ایالات متحده نباید کاری کند که دشمنان اسرائیل را تقویت کند. اعضای جمهوری‌خواه سنا با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی از دیرباز حامی گروه حماس بوده افزودند که کاهش احتمالی تحریم‌های مالی ایران بدون شک موجب حمایت ایران از این گروه و سایر سازمان‌های تروریستی خواهد شد. این نامه که از سوی مارک روبیو سناتور جمهوری‌خواه تهیه شده و سایر سناتورهای سرشناس جمهوری‌خواه همچون تام کاتن، تد کروز و میت رامنی آن را امضا کرده اند، روز چهارشنبه هفته جاری به کاخ سفید ارسال شد. از شامگاه دوشنبه هفته جاری درگیری‌های شدید میان اسرائیل و گروه‌های فلسطینی در غزه آغاز شده است و در این مدت دو طرف صدها حملات راکتی و هوایی علیه مواضع یکدیگر انجام دادند. فرزانه روستایی تحلیلگر مسائل بین الملل در سوئد در ارزیابی نامه 44 سناتور جمهوری خواه به جو بایدن به رادیو فردا میگوید:
نامه‌ای که 44 سناتور آمریکایی نوشتن به آقای بایدن که در ادامه مذاکرات وین تجدید نظر کنه، در واقع ابعاد متفاوتی داره. میدونید که یک بحران خیلی جدی در منطقه شروع شده و در واقع برای اولین بار اسرائیلی‌ها با باران موشک‌های حماس از منطقه غزه مواجه شدن که این موشک‌ها شاید خیلی دقیق نباشن، اما در آینده ممکنه دستگاه‌های دون موشک‌ها نصب بشه، این بار خیلی دقیق بتونن به اهدافشون برسن. به این ترتیب میشه گفت که معادلات امنیتی منطقه به ضرر اسرائیل در حال تغییره و با توجه به نفوذی که کلن هم اسرائیلی ها در آمریکا دارن و هم در میان سناتورها دارن، این نامه حاکی از اینه که اگر کشوری که آقای بایدن داره باش مذاکره میکنه و قرار تحریم ها احتمالاً تسهیل بشه، بخش از تحریم ها برداشته بشه و امتیازاتی به ایران داده باشه، اما ایران از این امتیازات و از این تسهیلات استفاده کنه تا باز هم به حماس سرویس و خدمات بده و این سرویس و خدمات تبدیل به موشک بشه و بر سر اسرائیل به وارد تل آویو رو بخوان موشک بارون کنن، این معادله ای که به نظر میرسه که در آمریکا میتواند موجب اعتراض های خیلی جدی بشه و به همین دلیلی که باید دید این بحران غزه و اسرائیل ادامه پیدا میکنه یا نه. من فکر میکنم که حتما فشار داخلی آمریکا اینقدر افزایش پیدا میکنه که دولت بایدن باید یک عکس العملی حتما نشون بده.
درخواست قانونگذاران جمهوری خواه آمریکایی از جو بایدن برای توقف گفتگوهای هسته‌ای با ایران در حالی است که هنوز دقیقاً مشخص نیست در این مذاکرات که با حضور غیر مستقیم نماینده آمریکا و گروه 4 به علاوه 1 در وین در جریان است چه می‌گذرد و چقدر این مذاکرات به کاهش جدی تحریم‌های مالی ایران منجر خواهد شد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران یک شنبه هفته جاری گفته بود که آمریکا در گفتگوهای جاری در وین بخش عمده‌ای از آن چیزی که باید انجام دهد را پذیرفته است. یک روز پیش از این هم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مدعی شده بود که تحریم‌ها شکسته شده است.
راهی جز اجرای قانون و مقررات و قطعنامه 2231 راه دیگری وجود نداره. از نظر من به عنوان رئیس دولت به مردم اعلام میکنم تحریم شکسته شده.
ادعای مقامات جمهوری اسلامی درباره شکست شدن تحریم‌های آمریکا در حالی است که منابع دیپلماتیک از وجود اختلافات جدی میان طرفین در گفتگوهای هسته‌ای وین درباره فهرست تحریم‌ها خبر دادند و دولت آمریکا هم بارها اعلام کرده تا زمانی که جمهوری اسلامی به تعهدات برجامیش باز نگردد تحریمی برداشته نخواهد شد. با این حال به اعتقاد فرزانه روستایی بعید است ادامه جنگ اسرائیل و فلسطینیان موجب بازنگری دولت جو بایدن در گفتگوهای وین شود.
من خیلی بعید میدونم که تیم آمریکایی مذاکرات رو قطع کنند، اما این بحث حاکی از یک اتفاق جدیدیه و اون اینه که دولت آمریکا نمیتواند یا نمیخواهد مذاکره با کشوری مثل جمهوری اسلامی رو قطع بکنه که میدونه در ضمن و در این حال همزمان با مذاکره اسرائیل رو هم تهدید میکنه، همزمان با مذاکره رهبر جمهوری اسلامی میاد و مسلمان‌ها رو دعوت میکنه که اسرائیل رو از بین ببرن و در واقع همزمان ما شاهد این هستیم که در واقع به نظر میرسه که یک جریان داخلی در ایران هم وجود داره که این جریان داخلی ترجیح میدن که این بحران منطقه ایجاد شود و در واقع مذاکرات برجام به مشکل بر بخوره. دولت آمریکا با یک همچین پکیجی، با یک چنین بسته از مشکلاتی که وصل شده و گره خورده به جمهوری اسلامی در واقع مواجه هست، نمیتونن حلش کنن، نمیتونن اون رو نادیده بگیرن و نه در واقع مجبورن به صورت زمینی یک جوری ادامهش بدن. من فکر میکنم که احتمالی که مذاکرات قطع بشه خیلی بعیده، اما نشون میده بحران از آنچه که فکر میکردن بسیار جدی تره.
یک روز پیش از ارسال نامه سناتورهای جمهوری خواه به جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده، 15 تن از این 44 سناتور آمریکایی با ارسال نامه‌ای به شرکت‌های عمده تجاری و گروه‌های مالی درباره برقراری احتمالی روابط تجاری با ایران هشدار داده بودند.
اینجا رادیو فرداست. برنامه پایانی مجله نیمه شب مثل همیشه آخرین اخبار ورزشیه. در بخش ورزشی امشب پریبرز غریب نگاهی کرده به شهرآورد فوتبال پایتخت ایران بین پرسپولیس و استقلال و حواشی آن که امروز جمعه برگزار میشه.
95مین شهرآورد سرخابی فوتبال پایتخت ایران نبرد پرسپولیس و استقلال عصر امروز جمعه در چارچوب هفته 22 جام خلیج فارس در ورزشگاه آزادی برگزار میشود. دربی قرمز و آبی پایتخت ایران که از حدود نیم قرن پیش در مسابقات فوتبال باشگاهی تهران و ایران آغاز شده، در میان 20 دربی اول فوتبال جهان قرار دارد. موقعیت جدولی این دو تیم نیز هیچگاه نتوانسته از حساسیت‌های این نبرد قرمز و آبی کم کند. هرچند در این حدود یک سال اخیر شهرآورد بزرگ پایتخت در ورزشگاه بدون تماشاگر انجام شده، اما همچنان برای هواداران میلیونی این دو تیم جذاب است و پر از حواشی قبل و بعد از بازی. در جدول رده‌بندی در حال حاضر پرسپولیس با یک بازی کمتر با 42 امتیاز در رتبه دوم ایستاده و استقلال با دو بازی کمتر و 34 امتیاز سوم است. سرمربیان این دو تیم در نشست‌های خبری پیش از این مسابقه روز پنجشنبه علاوه بر مسائل فنی و وضعیت بازیکنانشان به برخی از حواشی مهم نیز اشاره کردند. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس علیه برخی از مجریان ورزشی صدا و سیما در مورد طرفداری از تیم رقیب اینگونه افشاگری کرد.
برنامه های واقعا فکر میکنم اسمش رو بذاریم چی؟ نمیدونم چی بذاریم. صدا سیماست که از کارشناس های همش استقلالی دعوت کردن، مجری های استقلالی دارن خودشون رو به آب و آتیش میزنن که داور پرسپولیسیه. نمیدونم اصلا یه حرف های خیلی تخیف و بیمعنی دارن میزنن و فشار زیادی دارن به تیم داوری میارن.
و فرهاد مجیدی سرمربی استقلال هم از اجازه ندادن به همراهی پزشک جدید این تیم در روز دربی توسط ایفمارک انتقاد کرد.
لزومی نداره که بخوان قبل از یه دربی بخوان این مسئله وجود بیارن. دکتری که تیم ملی المپیک مجوز داشته بشینه الان جلو دربی ایفمارک مدارکش تایید نمیکنه. چجوری ایشون تو تیم ملی المپیک دکتر بوده الان مدارکش تایید نمیشه؟ به خاطر اینکه من دکتر ایفمارک رو به خاطر اینکه کیفیت کاریش بسیار پایین بود و در حد استقبال نبود بیرون کردم و به هیچ کس هم اجازه نمیدم برای نیمکتم تصمیم بگیره.
اما در واکنش به صحبت‌های فرهاد مجیدی سرمربی استقلال، زهره هراتیان رئیس ایفمارک یا همان مرکز ارزیابی پزشکی فوتبال ایران گفته پزشکی که مورد نظر فرهاد مجیدی است دندان پزشک است و ساعتی بعد باشگاه استقلال بیانیه داد و تأکید کرد دکتر آبادی دکتر مورد اشاره فرهاد مجیدی اول مدرک پزشکیش را گرفته و بعد دندان پزشک شده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی را آرزو می‌کنم. بدرود.